ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه 26 آذر ماه 1397 17 دسامبر سال 2018 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش ها ساعت 2 بامداد روز دوشنبه ماموران امنیتی با مراجعه به خانه تعداد زیادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز 26 کارگر این شرکت را بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران ضمن انتشار این خبر اعلام کرده که ماموران به خانه تعداد دیگری از کارگران مراجعه کرده اما آنها در خانه نبودند. در تجمع روز دوشنبه کارگران شرکت ملی فولاد اهواز در مقابل اداره اطلاعات اهواز دو نفر دیگر نیز بازداشت شدند. در همین حال مسئول عملیات سپاه پاسداران در استان خوزستان گفته که افراد بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز که به گفته او از بدنه کارگران باشند تا پایان روز دوشنبه آزاد خواهند شد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها تعداد بازداشتی‌ها در گروه ملی فولاد اهواز به 31 تن رسیده است. کارگران فولاد اهواز در یک ماه گذشته نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سازوکار تسهیل مبادلات ایران با کشورهای اتحادیه اروپا باید علاوه بر خرید دارو و مواد غذایی شامل سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی هم باشد. بهرام قاسمی تاکید کرده که کانال مالی اروپا صرفاً برای دارو و غذا طراحی نشده است. آقای قاسمی همچنین از ادامه مذاکره با ترکیه، چین و روسیه و به گفته او حتی کشورهای اروپایی برای انجام مبادلات مالی با ارز ملی آن کشورها خبر داده است. پیش از این مقامات وزارت خارجه ایران با ابراز نارضایتی از طولانی شدن روند اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا، این اتحادیه را ناتوان از مقاومت در برابر آمریکا و به نتیجه رساندن طرح دانسته بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه یارانه 3 دهک از مردم حذف و صرف تولید، توسعه حمل و نقل و کمک به معیشت به گفته او نیازمندان میشود. عبدالرضا رحمانی فضلی از کسانی که به گفته او تمکن مالی دارند خواست تا داوطلبانه یارانه دریافت نکنند. به گفته وزیر کشور استانداری ها وزارت رفاه و وزارت کشور مسئولیت بررسی و اعلام گروهی را که باید از لیست دریافت یارانه ها حذف شوند بر عهده خواهد داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر آمریکا نتواند نیروهای به گفته او تروریست را از شرق فرات خارج کند، هر لحظه ممکن است با حمله نظامی آنها را وادار به رفتن کند. تهدید رجب طیب اردوغان پس از آن مطرح می شود که جمعه گذشته در گفتگوی تلفنی او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر دو کشور هماهنگی‌های مؤثر در عملیات را وعده داده بودند. به گفته آقای اردوغان هدف از این حمله به گفته او آزادسازی مناطق شرق فرات از حزب کارگران کردستان PKK و متحدان آن در سوریه یعنی حزب اتحاد دموکراتیک است. ترکیه گروه PKK را گروه تروریستی می‌داند. و خبر آخر این که با بالا گرفتن جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین دو کشور یکدیگر را به نقض قوانین تجارت جهانی متهم کردند. دنیس شیا سفیر آمریکا در سازمان تجارت جهانی این سازمان را برای حل چالش‌هایی که به گفته او چین ایجاد کرده مناسب ندانسته و گفته چین همچنان به دنبال رویکردی دولتی و کارآفرینی دولتی در اقتصاد و تجارت است. در مقابل نماینده چین در سازمان تجارت جهانی اقدامات دولت ترامپ را در مورد تجارت فولاد به بهانه مالکیت معنوی و امنیت ملی بازگرداندن روح یک جانبه گرایی در اقتصاد جهانی دانسته است. او همچنین از آمریکا خواست برای اصلاحات سازمان تجارت جهانی رویه برابری را دنبال کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. روی موبایلتون هم می تونید اپلیکیشن رادیو فردا رو داشته باشید و تازه ترین خبرها رو اونجا هم بخونید، بشنوید و ببینید. اما در این مجله شامگاهی تا ساعت 8 شب در ایران، فشار بر فعالان کارگری همچنان ادامه دارد، این بار 31 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران. خط خط 3 مترو یا مجتمع تجاری؟ سوال امروز تهران این است.
این پروژه اطلس مال در واقع تسویه حساب پروژه بزرگ و بزرگ مقیاس پل سد هستش که در سال 90 تا 90.
ریاض از رویکرد قانونگذاران آمریکایی نسبت به قتل خاشقجی و جنگ یمن ناراضی است.
این مسببه سینا بیشتر جنبه نمادین داره و خب واکنشی هم که دولت عربستان نشون داده آنچنان حاد و تند نیست در قیاس با واکنشی که به موارد مشابه.
در این مجله تا 8 شب در ایران از موضوعات بسیار بیشتری خواهید شنید. اگر همراه ما باشید در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 31 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی 2 روز اخیر توسط ماموران امنیتی در منازل خود در اهواز بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 2 کارگر این مجتمع صنعتی هم روز دوشنبه امروز در تجمع کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتراضات کارگران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. روزبه سلام می‌کنم به تو. جزئیات بیشتری بر از بازداشت کارگران هست، دلیل این بازداشت های گسترده چیست؟
سلام هنایی عزیز و همتر شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که تا الان ما میدونیم این هستش که دست کم 29 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بازداشت شدن. 2 تا همطور که اشاره کردی امروز در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز دستگیر شدن. در مورد دلیل بازداشت هنوز هیچ چیزی گفته نشده، یعنی مقام هایی هم که صحبت کردن ابراز بی‌اطلاعی از طرف مثلا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده یا فرمانده عملیات سپاه خوزستان که صحبت کرده گفته که اونهایی که کارگر هستن آزاد میشن. ولی این رو هم باید اشاره بکنم که چند روز پیش اداره اطلاعات اهواز بعد از که 10 تا از کارگران ملی صنعتی رو احضار کرد تهدید کرده بود که اگر تجمع کارگران ادامه پیدا بکنه برخوردهای دیگری انجام میشه باهاشون. اون موقع هم توضیح بیشتری نداده بودند و تکذیب هم همین خبر نشد از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و الان نتیجهش رو داریم میبینیم. برخورد دیگری که گفته بودن این بوده که این تعداد توی اندرو 31 نفر دست کم بازداشت شد.
روز به در مقایسه با مثلا، چون این اعتراضات گروه ملی صنعتی فولاد ایران تقریبا همزمان با اتفاقاتی آغاز شده که در هفت تپه شاهد بودیم، در مقایسه با اون اعتراضات این میزان بازداشت به نظر بیشتر میاد، درسته؟
بله کاملا بیشتر میاد. تعداد بازداشت ها خیلی بیشتر بوده و خب بحثی هم هستش این بوده که خب من فکر میکنم نوعی واکنش بود به ادامه تجمع ها، چون کارگران هر هفته پنجشنبه ها مجمع عمومی دارن تصمیم گیری میکنن در مورد ادامه تجمع ها.
خواستشون چیه روز به؟ خواسته این کارگران چی هست که این تجمع ها ادامه پیدا میکنه؟
خواسته اصلی در حقیقت راه اندازی تولید هست، یعنی تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید. این موضوعی که فقط خود کارگران بهش اعتراض ندارن. کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم چندین بار صحبت کرده و گفته که بانک ملی به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه. بانک ملی به عنوان کسی که 60% سهام رو داره و سرپرست این گروه هست باید این اقدام رو انجام بده، ولی تا الان اقدامی صورت نگرفته و خب کارگرها هم به همین موضوع معترضن. ببینید که میگن دست پرداخت دستمزدهای موقتی که حالا فقط 1 ماهش مونده باید به صورت مستمر و دائمی پرداخت بشه، حق بیمه مشکلش حل بشه، بعد مواد اولیه هم تامین بشه. در خاصی هستش که وقتی مقام دولتی هم به موضوع اشاره دارن، ولی میبینیم به جای اینکه با بانک ملی برخورد قانونی صورت بگیره، یعنی حداقل بازخواست بشن، به جای اون کارگران بازداشت میشن.
سپاسگزارم روزبه بلحری همکارم که اخبار مربوط به اعتراضهای کارگران رو دنبال میکنه، همچنین تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران گفته احداث ادامه خط 3 مترو شهر تهران به خاطر احداث یک مجتمع تجاری به مشکل خورده. مجتمع تجاری که یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در حال ساخت آن در شمال شهر تهرانه. جزئیات بیشتر رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
وقتی احداث یک مجتمع تجاری مانع از توسعه خطوط مترو می شود. اتفاقی که مسئولان شهرداری تهران می گویند در شمال این شهر به خاطر احداث مجتمعی به نام اطلس مال رخ داده است. محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران به وبسایت اسکان نیوز گفته است که احداث پارکینگ 6 طبقه این مجتمع تجاری و فرو رفتن پایه‌های ساختمانش در عمق زمینی که باید در آن تونل مترو احداث می‌شد، امتداد خط 3 مترو تهران به سمت نیاوران را غیر ممکن کرده است. مجتمعی که از آن صحبت می شود در زمینی ساخته شده که در آن قرار بود پارکینگ نیاوران ساخته شود. این زمین در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف به شرکت ایرانیان اطلس متعلق به بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفتگویش به صراحت تایید کرده که منافع مالی باعث شده این مجتمع تجاری در مسیر نقشه‌های مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به اندازه‌ای باشد که دیگر نتوان مترو را در این بخش شهر توسعه داد. او البته جزئیاتی از منافع مالی مورد اشارهش ارائه نکرده است، اما علی رنجیپور کارشناس مسائل شهری میگوید احداث این پروژه بخشی از توافق شهرداری تهران در زمان مدیریت محمد باقر قالیباف بران با سپاه پاسداران بوده است.
این پروژه اطلس مال در واقع تصویه حساب پروژه بزرگ و بزرگ مقیاس پل سد هستش که در سال 90 تا 92 در تهران اجرا شد. بالاخره قرارگاه خاتم الانبیا بخش مهمی از این پروژه را انجام داد، عملا پیمانکار اصلی بود، تامین منابع مالیش رو در واقع کمک کرد و در ازاش به عنوان این قسمت از زمین رو در یکی از بهترین مناطق شهری در اختیار سپاه گذاشتن و در واقع این پروژه به همین دلیل اونجا برای این احداث شد که حق و زحمه سپاه رو جبران کنه برای ساختن بزرگراه سد. به هر حال این پروژه اطلس مال رو اگر اینطور فرض کنیم بپذیریم که تصمیم بوده، باید یه بدبستون سیاسی بین شهرداری و سپاه، شهرداری آقای قالیباف و سپاه در نظر بگیریم.
مجتمع تجاری اطلس مال یکی از پروژه‌های جنجالی چند سال اخیر شهرداری تهران است که نحوه صدور مجوز و شکل و ابعاد احداثش از مسائل بحث‌انگیز شهر تهران است. همچنین ساخت این مجتمع در نزدیکی کاخ موزه نیاوران که نمای این کاخ را محدود کرده، اعتراض برخی کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشته است. پیشتر نیز محمد شکری چیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هشدار داده بود که گودبرداری عمیق این مجتمع باعث ایجاد ترک‌هایی در جنوب کاخ نیاوران شده است. سعید محمد مدیرعامل شرکت مجری این پروژه اما این سخنان را رد کرده بود. آقای محمد اخیراً به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران منصوب شده است. علی رنجیپور درباره چگونگی نظارت بر پروژه‌های چون اطلس مال و دلیل صدور مجوز برای چنین پروژه‌ای می‌گوید:
در شرایط معمولی برای چنین پروژه‌هایی بالاخره شهری برنامه توسعه داره، طرح جامع داره، طرح تفصیلی داره. اون زمانی که این پروژه اجرا شد طرح تفصیلی تهران آماده نبود. یکی دو سال بعدش طرح تفصیلی تهران به سرانجام رسید و تصویب شد. اما در اون زمان بالاخره دست شهرداری باز بود، به رغم اینکه نباید که در وقت شرایطی که چون دستور اومده بود با شورای عالی شهرسازی هم هماهنگ شده بود که در تا زمانی که طرح تفصیلی تهران به تصویب برسه چنین پروژه‌هایی تو پروژه پروژه های بزرگ مقیاسی در حد و اندازه اطلس مال نباید اجرا بشه. این تشریفات قانونی اداری طی نشده، به خاطر همین در واقع ما میبینیم که امروز کاملا یک تداخل بسیار بزرگ با بزرگترین پروژه توسعه شهری تهران که مترو هست و پروژه مترو رو مختل کرده، خط 3 مترو رو به هر حال اجازه نخواهد داد که شبکه مترو در شهر تهران تکمیل بشه. خارج از عرف و خارج از ضابطه و خارج از ضوابط و مقررات شهری یک پروژه‌ای تعریف شده به اسم پل سد. این پروژه اومده در ازای پل سد یک زمین بسیار ارزشمند در یک منطقه خاص شهری، منطقه‌ای که به هر حال شرایط و وضعیت ویژه‌ای داره از نظر زیست محیطی، به شدت تراکم و ساخت و ساز اونجا خیلی بالا بود در سال‌های اخیر. واقعا هیچ عقل سلیمی در یک شهری مثل تهران نمی‌اومد اون منطقه رو برای ساختن یک پروژه بسیار بسیار بزرگی که تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی زیادی روی شهر داره، هیچ کسی اجازه نمیداد که یه چنین پروژه‌ای در اونجا سوار بشه. ولی میبینیم که متاسفانه اتفاق افتاده، خارج از چارچوب‌ها و ضوابط هم افتاده و برنامه‌های دیگه شهری تهران رو هم مختل کرد.
در میانه این منازعه حالا سرنوشت احداث یکی از خطوط مترو تهران در یکی از مناطقی که به دلیل انبوه مجوزهای صادر شده در آن ساخت و ساز با مشکلات زیادی دست به گریبان است نامشخص باقی مانده است.
گزارش بابک غفوری آذر می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان خبر داده که هیئت وزیران واگذاری باشگاه‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس رو در جلسه روز یکشنبه تصویب کرده. به گفته او واگذاری این دو باشگاه که قبلا به تصویب رئیس جمهور رسیده بود بعد از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در هیئت دولت نیز تصویب شده. فریدبرز غریب کارشناس ورزشی در این باره به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
این 500 میلیارد تومان رو در ابتدا آقای مازیار ناظمی مسئول روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در صفحات مجازی خودش منتشر کرد، مزنه میخواست بگیره ببینه اوضاع چطوره. همین امروز خبر اعتصاب دوباره بازیکنان پرسپولیس رو منتشر کردن خبرگزاری های داخلی به خاطر اینکه مبلغی که بهشون قول داده بودن از قراردادشون بهشون پرداخت نکردن. این سرخابی ها دستشون تو جیب دولت استقلال و پرسپولیس، مخارج سنگین و دردسرهای داخلی و الزامات فیفا و AFC هم همینجوره. به این نکته اشاره بکنم و پررنگ هم میکنم این نکته رو که سفر آقای اینفانتینو رئیس فیفا و آقای شیخ سلمان رئیس AFC ماه پیش در فینال آسیا پرسپولیس کاشیما به ایران خیلی از مسائل رو روشن کرد. یعنی مجبورن این کارو بکنن. مشخص باید باشه که باشگاه‌ها دولتی نباشن، بخش خصوصی اداره بشن و درآمدزاییشون مشخص باشه و معلوم باشه که این پول از کجا میاد، چه خرجی میشه، قراردادها مشخص باشه، همه چی شفاف باشه. من فکر میکنم که اگر مجبور نمیشدن این کارو نمیکردن. کما اینکه شما هم اشاره کردی در اول صحبت‌ها، دو سال پیش ما شاهد بودیم حتی خریدارم پیدا شد اما مزایده رو سریع کنسلش کردن، گفتن چون اهلیت نداره این خریدار ما نمیفروشیم.
الان وضعیت دوتا تیم به گونه ای هست که بتونن به این سمت برن، یعنی به سمت خصوصی شدن برن، و آیا فکر میکنین کمکی میکنه به وضعیتشون؟
بله باید برن، همینجور که عرض کردم اگر چاره ای نیست، اگر بخوان وارد بازی های همین تیم کاشیما که تیم پرسپولیس رو از صدش گذشت الان جام باشگاه جهان داره بازی میکنه، اگر بخوان وارد بازی های آسیایی و بین المللی و جهانی بشن باید این الزامات فیفا و AFC رو رعایت بکنن و چاره ای ندارن. علارغم میل باطنی خودشون که دوست ندارن استقلال و پرسپولیس از دست دولتی ها که همیشه میخوان سایه شون بالا سر این تیم ها باشه و نمیخوان به بخش خصوصی واگذار کنن، باید این کار علارغم میل باطنی مقامات و مسئولان دولتی و حکومتی باید انجام بشه.
یعنی خود باشگاه میخواد که این اتفاق بیفته؟
بله باشگاه ها از خودشون این کار بشه، هرچند که مسئولان باشگاه ها مسئولان دولتیشون نه، چون از کار برکنار میشن و اون خریدار خصوصی میاد و خودش مدیر میشه و هیئت مدیره و همه چی اصلا عوض میشه، بازی عوض میشه.
اما سابقه رو که برمیگردیم، به هر حال اینا چند بار هی صحبتش بوده که خصوصی بشن، چه چیزی مانع بوده تا الان که این اتفاق بیفته به نظر شما؟
ببینید وقتی که خصوصی بشن باشگاه ها باید درآمدزایی مشخص بشه. اولین سدی که برمیخورن حق پخش تلویزیونیه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با گردن کلفتی میگه من نمیدم، با این وجود که آمار در اومده علاوه بر میلیاردها تومن بودجه دولتی که صدا و سیما داره، میلیاردها تومن هم وقتی این دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال مسابقه دارن قبل بین دو نیمه و بعد از بازی حق تبلیغات میگیره، ولی میگه من حق پخش نمیدم به خاطر اینکه قوانینی که مجلس تصویب کرده، مجلسی هم حدود 4-5 سال پیش قانون رو تصویب کردن که این دو باشگاه چون از دولت پول میگیرن دیگه حق پخش نباید بگیرن و معیوبن در معیوبه. یعنی همه این مشکلات باید رعایت بشه و من چشمم به عنوان یه آدم ورزشی که سالهاست این دوتا تیم رو این وضعیت ها رو تغییر کرده، لوپ مطلب اینه که من چشمم آب نمیخوره اینها این دو باشگاه رو بدن در اختیار بخش خصوصی. من فکر میکنم در AFC و فیفا ما حتما اگر این کار انجام نشه ما حتما در فصل بعد لیگ قهرمانان به مشکل برمیخوریم.
صدای فریدبرز غریب رو میشنیدی در همین باره درباره تصویب واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال. همکارم آرش حسنی درباره موانع خصوصی شدن در مقابل این دو باشگاه میگه.
نکته مهم این هستش که این اصلا خبر تازه‌ای نیست، یعنی به رغم اینکه روز گذشته وزیر ورزش اعلام کرده که هیئت دولت موافقت کرده با واگذاری استقلال و پرسپولیس، این برای بار چندم هست که این موافقت دولت اعلام میشه. در دوره‌های مختلف از دهه 80 به این سو هر دولتی در مقاطع مختلف این خبر رو اعلام کرده، گاهی نزدیک انتخابات بوده و می‌خواسته بهره برداری‌های انتخاباتی بکنه. حتی 3 سال پیش سال 94 مزایده هم برگزار شد، یعنی یک مرحله جلوتر از این خبری که الان ما میشنویم و میخونیم بودیم و بعد از مزایده بحث بر سر اهلیت خریدار پیش اومد. جالبه که خب این رو حتما ما اشاره بکنیم که خصوصی سازی بخشی از یک پروسه بزرگتری هست به نام آزادسازی اقتصاد. ما همین امروزی که داریم راجع به خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صحبت میکنیم، مشکلات بسیاری رو بر سر شرکت‌های واگذار شده در سالهای قبل در حوزه‌های دیگر رو شاهد هستیم که به همین دلیل به این مشکل برخوردن. در واگذاری استقلال و پرسپولیس همونطور که 3 سال گذشته هم ناکام بود از طریق مزایده، شاهد این بودیم که خریدار در نهایت اهلیتش تایید نشد. این به این معنی هست که همچنان حتی اگه فشارها باشه برای اینکه این دو باشگاه پرطرفدار واگذار بشن، اما ملاحظات امنیتی، ملاحظات حتی اگر تخصصی هم حساب بکنیم، ملاحظات این که این بخش خصوصی که صاحب این دو باشگاه پرطرفدار میشه چگونه اونها رو اداره خواهد کرد، مسائلی است که بر سر راه این خصوصی سازی وجود
داره. چرا آرش این نگرانی ها باید تأثیر بگذاره، در صورتی که وقتی که واگذار بشه در اصل مسئولیتش با اون کسیه که داره ادارش میکنه، این نگرانی ها دلیلش چیه؟
بخش خصوصی واقعی که میخواد یک شرکتی رو، شرکت دولتی رو تصاحب بکنه، چه باشگاه استقلال و پرسپولیس چه یک شرکت مثلا فولادسازی، به سود خودش در آینده فکر میکنه. و پرسش الان این هست که اگر بخش خصوصی واقعی بیاد استقلال و پرسپولیس رو بخره، چه فرایندی از کارآمدی رو میتونه اونجا حاکم بکنه، چطور میخواد سود خودش رو کسب بکنه، در حالی که بیشترین درآمد باشگاه‌ها در جهان گرفتن حق پخش تلویزیونی است، بزرگترین درآمد باشگاه‌ها در جهان فروش اقلام تبلیغاتی است، در حالی که ما در ایران کپی رایت نداریم و نمیتونیم مثلا لباس باشگاه، شال باشگاه یا سایر اقلام یک باشگاه رو به فروش برسونیم، حق کپی رایت اونها رو داشته باشیم و بتونیم درآمد کسب بکنیم. برای همین اساسا سازوکار اقتصادی این دو باشگاه مشخص نیست و معلوم نیست که بخش خصوصی که اینها رو میخواد بخره، اگر به فکر سود هست و اگر بخش خصوصی واقعی است، از چه محلی با چه شفافیتی و با چه سازوکاری میخواد کسب درآمد و کسب سود بکنه.
آرش درست اشاره کردی، همینو میخوام بگم که چرا الان هم که این خبر منتشر شده توسط آقای سلطانی فر، باز ما شاهد این نیستیم که به طور شفاف در مورد جزئیاتش صحبت بشه و فقط یک کلیاتی گفته شده.
شفافترین شیوه آزمون شده در 20-30 سال گذشته که ما صحبت بر سر خصوصی سازی وجود داشته، استفاده از شیوه بورس هست. یعنی شرکت ها از طریق بورس که واگذار شدن، شرکت های دولتی زمانی که از طریق بورس واگذار شدن، موفق ترین نمونه ها همون شرکت ها هستن. شرکت هایی که از طریق مزایده، مذاکره واگذار میشن، همین شیوهی که برای استقلال و پرسپولیس در پیش گرفته شده، معمولا به طور معمول با مشکلات موانعی همراه شده. مثلا بخش خصوصی بوده که واقعا بخش خصوصی نبوده، به قول واژه‌ای که این روزها درست شده خصولتی بوده، وابسته به یک نهاد یا یک سازمانی بوده، یا به دنبال این بوده که چرخه تولید رو ادامه نده و به فکر این بوده که زمین کارخونه رو تصاحب بکنه یا مثلا ماشین‌آلات رو بفروشه و بعد کار دیگری بکنه. اما چرا استقلال و پرسپولیس از طریق بورس واگذار نمی‌شن؟ برای اینکه بورس سازوکار شفافی داره و باید چند سال اول رو شرکت‌هایی که می‌خوان آماده بشن برای واگذاری در بورس، در فرابورس حضور داشته باشن، اونجا بیلان کاری بدن، یعنی بعد از 3-4 سال که نشون دادن که شرکت‌های سوداوری هستند، پس از اون تجربه 3-4 سال هست که میتونن اونها به تابلوهای بورس بپیوندن و اونجا خریدار عام داشته باشن. یعنی تمام هواداران استقلال و پرسپولیس که در همین سالها از طریق سامانه مثلا تلفنی 3090 با پیامکی که زدنش باشگاهشون رو حمایت کردن، میتونن اونجا شفاف و روشن برن سهام تیم مورد علاقهشون رو بخرن و تیمشون رو حمایت بکنن، خصوصی سازی با کمترین آسیب شکل بگیره. اما
آرش چون وقتمون کمه، میخوام خیلی کوتاه هم اشاره بکنی، چون صحبت در مورد خود رئیس سازمان خصوصی سازی هم هست، ایشون هم حرف و حدیث هست در موردش و میگن که شخصیه که حاشیه داشته کارهایی که انجام داده، از جمله واگذاری هایی که در مورد هپکو شرکت نیشکر هفت تپه آلومینیوم المهدی انجام داده. خود آقای عبدالله پوری حسینی آیا واقعا میتونه این کار رو به سرانجام برسه؟
من فکر میکنم که فراتر از نام ها و اسامی، اون ساختار مانع بر سر خصوصی سازی هست. من یک بار دیگه اشاره میکنم، خصوصی سازی بخش کوچکی از یک فرایند بزرگتر به نام آزادسازی اقتصادی است. مادامی که آزادسازی اقتصادی صورت نگیره، خصوصی سازی کارآمد نخواهد بود و شانس موفقیتش بسیار پایین خواهد.
از آرش حسنی هم میشنیدید، صحبت از سهام بود. خبر اول وبسایت رادیو فردا هم اکنون ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران 2000 واحد سقوط کرده. میتونید درباره این تازه ترین خبر در وبسایت ما بخونید، radiofarda.com. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
اگر روحانیون ایران متوجه این مهم بودند که حقیقت تا ابد پنهان نمی‌ماند، دست از کشورگشایی می‌کشیدند و این همه کشتار نمی‌کردند. متاسفانه اینطور نیست.
ظریف معمار برجام با روی کار آمدن دونالد ترامپ کاراییش رو به افول بوده و کارنامه ایشون برای جمهوری اسلامی ایران تا بدین لحظه قابل قبول بوده و اگر هم فواید برجام برای ایران حاصل نشه، به نظر من بازم ظریف بازیگر اصلی خواهد بود برای جمهوری اسلامی.
حدود 115 سال پیش ایرانی‌ها برای داشتن عدالت خونه انقلاب کردن و منجر به مشروطه شد. 40 سال پیش هم با حدود 30 میلیون جمعیت بدون خشونت ایرانی‌ها گفتن شاه رو نمیخوان و باز منجر به انقلاب شد. امروز هم با 80 میلیون جمعیت یک صدا بگیم این حکومت رو نمیخوایم، دنبال رفراندوم باشیم، نه دلخوشی به گرفتن 2 ماه حقوق از 5 ماه کار کردن و 4 نفر رو با وثیقه از زندان آزاد کردن و کم و زیاد شدن قیمت دلار. برای حکومت قانون و آزادی یک صدا بگوییم، رفراندوم میخوایم.
اگه جنگ بشه، زیرساختای کم و بیش از بین رفته ایران که کلا نابود میشه. در عوض اقتصاد آمریکا و روسیه شکوفا میشه. ولی من اصلا فکر نمی‌کنم بین ایران و اسرائیل جنگی بشه. آخه جمهوری اسلامی الان نزدیک 40 ساله که داره حکم لولو سر خرمن رو بازی میکنه. بی دلیل هم نیست. داره وظیفه‌شو انجام میده. اصلا واسه همین اومدن سر کار. می‌دونید چقدر نظام اسلامی به اقتصاد آمریکا و روسیه کمک کرده؟ به طور مستقیم و غیر مستقیم. تا لولوی مثل جمهوری اسلامی تو منطقه نباشه که سلاحاشون خروش نمیره که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سنای ایالات متحده روز 22 آذر 4 روز پیش 2 قطعنامه تصویب کرد که در یکی از اونها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی معرفی شده و در دیگری قانونگذاران خواستار پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن شدند. عربستان سعودی به این حرکت سنا واکنشی نشون داده که جزئیاتش را از همکارم شاهین بشیر می‌شنوید.
عربستان سعودی قطعنامه‌های سنای ایالات متحده در مورد پایان حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری ریاض و نیز معرفی محمد بن سلمان به عنوان مسئول قتل جمال خاشقجی را محکوم کرده است. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای که 25 آذر ماه منتشر شده می‌گوید پادشاهی عربستان تازه‌ترین مواضع سنای ایالات متحده که بر پایه ادعاهای غیرواقعی بنا شده را محکوم کرده و قاطع آن اعلام می‌کند هیچ دخالتی در اوضاع داخلی کشور خود را نمی‌پذیرد. بیانیه وزارت خارجه عربستان در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. سنای ایالات متحده 22 آذر ماه 2 قطعنامه تصویب کرد که در یکی از آنها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی معرفی شده و در دیگری قانونگذاران خواستار پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن شدند. سوالی که اکنون پیش می آید این است که آیا دولت آمریکا قطعنامه مجلس سنای آن کشور را اجرا می کند؟ حبیب حسینی فرد در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
این مصوبه باید مجلس نمایندگان هم بهش رأی مثبت بده که وعید امسال این کار رو بکنه و سال آینده هم اصولا یک همچین رأی برای تصویب اونجور بشه، مقداری با ابهام روبروه. تازه مجلس هم که رأی بدن هر دو، اون موقع باید خود آقای ترامپ اینو امضا بکنه و اگر سر باز بدن آقای ترامپ باید برگرده این مجلس و رأی دو سوم رو داشته باشه، که به نظر میاد بسیار سخته. یعنی میشه گفت که این مسببه سنا بیشتر جنبه نمادین داره و خب واکنشی هم که دولت عربستان نشون داده آنچنان حاد و تند نیست در قیاس با واکنشی که به موارد مشابه در سوئد مثلا سال 2015 داد، یا کانادا همین امسال که سفیر فرا بخونه ورود تجار رو مثلا ممنوع بکنه، بسیار از این مسائل. از این جهتش به نظر میاد که عربستان هم صرفا خواسته موضعی بگیره و این اتهامات رو بی‌پاسخ نذاره.
رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا خواستار رأی مثبت سناتورها به قطعنامه مربوط به جمال خاشقجی شده بود، چرا که به نظر او از حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخوردار است و نگرانی در خصوص یمن را نیز مطرح می کند. بحران در یمن پس از آن آغاز شد که حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردار هستند، قدرت را در صنعا از دولت عبدربه منصور هادی گرفتند و سپس عربستان ائتلافی تشکیل داد و برای بازگرداندن قدرت به هادی وارد کارزار یمن شد. با گذشت 3 سال اکنون پژوهشگران و ناظران حملات هوایی به یمن را یکی از عوامل اصلی در بحران انسانی گسترده در این کشور توصیف می‌کنند. ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان برای بازگرداندن قدرت به دولت هادی که همچنان در سازمان ملل دولت رسمی یمن شناخته می‌شود حمایت کرده است. همین موضوع نیز در قطعنامه غیر الزام‌آور روز 22 آذر ماه بازتاب پیدا کرد. سناتورها با 56 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به دولت ایالات متحده توصیه کردند که حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن را متوقف کند. این در حالی است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اخیراً در جریان نشستی در ارتباط با یمن تأکید کرد که باید به این موضوع که ایران دلیل بحران در یمن است نیز رسیدگی شود. در همان روزی که قطعنامه سنای آمریکا تصویب شد، طرفهای درگیر در جنگ یمن بر سر آتش‌بس در حدیده به توافق رسیدند. موضوع قتل جمال خاشقجی مسئله دیگری است که شماری از قانونگذاران ارشد کنگره آمریکا انتقادهای شدیدی را در پیوند با آن متوجه شخص ولیعهد عربستان کردند. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان که ساکن آمریکا شده بود و برای واشنگتن پست یادداشت می‌نوشت، اوایل مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول توسط عوامل امنیتی که از عربستان اعزام شده بودند به قتل رسید. این وقایع باعث شده است که لینسی گراهام، یکی از سناتورهای جمهوری خواه حامی ترامپ، به منتقدان سرسخت ولیعهد عربستان سعودی در جریان قتل جمال خاشقجی بپیوندد. سناتور گراهام اخیراً گفته که برای ایالات متحده زیانبار است که با محمد بن سلمان و به گفته وی رژیم آدمکشش همکاری کند. بنابر گزارش‌ها CIA در بررسی‌های خود نتیجه گرفته که محمد بن سلمان به احتمال بسیار زیاد در جریان قتل خاشقجی نقش دارد. رئیس جمهوری آمریکا اواخر آبان ماه اعلام کرد دولت او شریک ثابت قدم عربستان باقی خواهد ماند، حتی اگر محمد بن سلمان از طراحی قتل خاشقجی با خبر بوده باشد. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود:
من اقتصاد جهان و اقتصاد خودمان را به خاطر انجام یک برخورد احمقانه با عربستان سعودی به ویرانی نمی کشم.
عربستان سعودی بارها تأکید کرده که قتل جمال خاشقجی ارتباطی با ولیعهد آن کشور ندارد. مقام‌های دولت ترامپ از جمله وزیر خارجه آن کشور نیز میگویند از برآوردها و ارزیابی‌های اطلاعاتی فعلی نمیتوان مستقیماً به این نتیجه رسید که محمد بن سلمان عامر قتل بوده است. این گفته‌ها البته در تصویب قطعنامه اخیر در سنا تأثیری نگذاشته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. در نیمه این مجله شامگاهی مرور داریم بر سر خط تازه ترین خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت اگر آمریکا نتواند نیروهای به گفته او تروریست را از شرق فرات خارج کند، هر لحظه ممکن است با حمله نظامی آنها را وادار به رفتن کند. با بالا گرفتن جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین، این دو کشور یکدیگر را به نقض قوانین سازمان تجارت جهانی متهم کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه یارانه 3 دهک از مردم حذف و صرف تولید، توسعه حمل و نقل و کمک به معیشت به گفته او نیازمندان میشود. ساعت 2 بامداد روز دوشنبه ماموران امنیتی با مراجعه به خانه تعداد زیادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز 29 کارگر را بازداشت کردند. در تجمع روز دوشنبه کارگران شرکت ملی فولاد اهواز در مقابل اداره اطلاعات اهواز هم 2 تن دیگر از کارگران بازداشت شدند. و مسئول عملیات سپاه پاسداران در استان خوزستان گفت افراد بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز که به گفته او از بدنه کارگران باشند تا پایان امروز آزاد خواهند شد. این مجله رو نیم ساعت دیگه تا ساعت 8 شب ادامه خواهیم داد و ابتدای یک گفتگو بشنوید. محمود بهزادی وکیل نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی گفته که وضعیت جسمانی نرگس محمدی با توجه به آمبولی ریه و رشد تومور در مری وضعیت وخیمی برای او ایجاد کرده که بسیار نگران کننده است. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت او پرسیده است.
نامه که سه روز پیش نرگس داد و منتشر شد در رسانه ها، اونجا به لیست بیماری های خودش اشاره کرده. 2 بیماری نرگس داره که یکیش در زندان گرفته، بیماری فلج عضلانی و بعد تشنج، 2 حالت کاملا متفاوت، و بیماری آمبولی ریه. اینا به مداوا نیاز داره. رسم زندان اینه که این حق زندانی که در آیین نامه‌اش هست معمولا تبدیل به اصطلاح امتیاز میکنه، به بعضی میده به بعضی نمیده. مواضع خب نرگس محمدی روی مسئله حقوق بشر همون مواضع گذاشته شد، تغییر نکرده. اینو رفتار انتقامگیرانه از توی نهادهای امنیتی هست و قوه قضاییه هم در اون راستا عمل میکنه. اینه که به تأخیر میاندازن حتی اعزام ها رو به بهانه‌های مختلف. و به طب نرگس مطابق نظر دکتر باید هر از گاهی در بیمارستان بستری بشه، حتی هزینه اینه باید خانواده بده، ولی در اعزام این قضیه هم تعلل میکنن یا در اعزامهای عادی هم تعلل میکنن. اخیراً این بازم افزایش پیدا کرده، جان زندانی هم باید حفظ بشه دیگه. این مسئله چندان متوجه آقایان نیست.
آقای رحمانی یک سوالی پیش میاد، این که گفته شده که رئیس بهداری گزارش وضعیت خانم محمدی رو به دادیار ارسال نکرده و مقام قضایی هم گفته که چنین گزارشی ازش بی اطلاع، آیا این قابل پذیرشه؟ یعنی امکان داره که کسی که مسئول وضعیت پزشکی زندانیان در داخل زندان چنین کاری رو انجام نده؟
الان این ماموران بهداری خیلی کلاسیکن، یعنی اداریان. من این تعلل اصلی مقامات قضایی و امنیتی میبینم، اینطوری نیست. این گزارش در مورد بیماری نرگس محمدی کاملا دست وزارت اطلاعات هست. یعنی در سالهای گذشته اینا پرونده رو گرفتن، حتی رفتن تو بیمارستان که نرگس به اصطلاح بستری شده، کل پرونده رو در آوردن، امر غیر قانونی، یعنی عدم شفاف سازی.
خب مگه وزارت اطلاعات در اختیار دولت آقای روحانی نیست؟ چرا چون این رفتارهایی شده؟
به نظر من وزارت اطلاعات در اختیار آقای روحانی نیست. بخشای اصلی وزارت اطلاعات امنیتش در اختیار آقای روحانی نیست. آقای روحانی هم الان اولویتش این مسئله نیست.
حتی آقای وزیر اطلاعات آقای علوی یعنی در اختیار ایشون هم نیست؟
نه، آقای علوی یه دکور بسیار مناسبیست به نظر من. آقای علوی از سخنانش مشخص میشه. من یه تجربه دارم، ماموران با اطلاعات حتی میدونن خدا را هم به بازی میگیرن اگه بیاد روی زمین. آقای علوی چی کار است؟ یعنی به قول معروف دور زدن آقای علوی کاری نداره. آقای علوی در حقیقت یک دکور در ساختار وزارت اطلاعات، ماموران امنیتی خاصی که دارن پیش میگیرن. در مورد پرونده پزشکی نرگس محمدی، وزارت اطلاعات، سیستم قضایی ایران کاملا اشراف داره. من نگاهم اینه، این یه نوع معلول‌سازی، روند معلول‌سازی فعال حقوق بشر با توجه که خرج اعزام و بستری شدن زندانی میگیرن، چرا در بستری کردن زندانی اینقدر تعلل دارن؟ واقعیت اینه که این تأخیرها خودش نگرانی ایجاد میکنه، و خصوص در یه سیستم قضایی که زندانیا چندین برابر ظرفیتن. آقایان میگن امکانات کافی نداریم. وقتی در یک حالت اضطراری بشه و نرسن، اون موقع بعض بیمار بسیار خطرناکتر میشه. اگرچه حکم ناعادلانه ایست، اصلا زندان جایگاه فعالان حقوق بشر نیست.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی بود که به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
تنها چند روز پس از دیدار هیئت‌های نظامی دیپلماتیک و پارلمانی اسرائیل از مسکو، هیئت بلندپایه پارلمانی روسیه حال به اسرائیل سفر می‌کنه، اما به رغم از سرگیری رفت آمدها تنش میان دو کشور رفع نشده و به گفته مقام‌های دو کشور مهمترین موضوع اختلاف که نقش ایران در منطقه است همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت متشکل از قانونگذران ارشد روس به سرپرستی کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل و ویکتور بوندرف رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه دوشنبه برای دیداری دو روزه به اسرائیل سفر میکنند. بنا به بیانیه پایگاه رسمی پارلمان روسیه، مناسبات با اسرائیل بخش مهم از روابط بین المللی روسیه است و توسعه این روابط از جمله از طریق رایزنی های پارلمانی پیگیری می شود. بازدید این هیئت در حالی است که هفته گذشته هیئتی از کنست مهمان پایتخت روسیه بود و قانونگذاران اسرائیلی به رسانه ها گفتند دوره بحرانی سپری شده، اما برای رفع کامل تنش ها باید تلاش کرد و اختلاف ها از جمله درباره ایران برطرف نشده. ولادیمیر موخین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید هدف از رایزنی های روسیه و اسرائیل تعیین خطوط قرمز است.
هدف اسرائیل آن است که روسیه در اقدامات اسرائیل سنگ اندازی نکند. اسرائیل به دنبال رفاقت با روسیه نیست، اما روسیه را به عنوان نیروی می‌داند که پس از عقب نشینی آمریکا به قدرت اصلی نظامی و دیپلماتیک این منطقه تبدیل شده و به ناچار باید با آن کنار آمد. موضوع کلیدی و اختلافات اصلی در تمام رایزنی‌های اسرائیل با روسیه ایران است. مقابله با تهدید از سوی ایران خط قرمز اسرائیل است و به مسکو میگوید به رغم شراکتش با تهران و حزب الله در سوریه به این مقابله پایان نخواهد داد. در مقابل خط قرمز روسیه جلوگیری از جنگ میان اسرائیل و ایران و در این مقطع جنگ جدید میان اسرائیل و حزب الله لبنان است. در روزهای اخیر رایزنی ها به آن دلیل شدت یافته که احتمال وقوع چنین جنگی افزایش یافته.
به غیر از نمایندگان کنست، هیئت نظامی اسرائیل نیز هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود. عملیات سپر شمال که اسرائیل هدف آن را نابودی تونل‌های حزب الله اعلام کرده و تقویت ارتباطات نظامی در سوریه دو محور اصلی این رایزنی‌ها اعلام شده. همزمان روزنامه کامرسانت به نقل از منابع آگاه گزارش داد مذاکرات سرانجام به بحث درباره ایران محدود شد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید جناح‌های مختلف در روسیه برای تعیین سیاست این کشور در قبال اسرائیل و ایران رقابت میکنند.
هدف ایران افزایش احساس خطر در اسرائیل و پرورش نیروهای متخاصم برای این کشور است. سیاستی که اکنون آن را جنگ ترکیبی مینامند. مشخصاً روسیه درک می‌کند که ایران به دنبال تحریک تنش است و از این رویکرد تهران خوشنود نیست. از سوی دیگر روسیه به اسرائیل فشار آورده که حملات خود علیه ایران و حزب الله را کاهش دهد. تلاش برای حفظ بی‌طرفی میان اسرائیل و ایران یک جمع‌بندی از سیاستی است که کرملین و دیپلمات‌های روس پیگیری می‌کنند. اما نظامیان روس که با ایران در یک جبهه در سوریه قرار دارند از چشم بستن به حملات اسرائیل بیزارند. در پی سقوط هواپیمای روسی در سوریه این نظامیان بودند که کرملین را برای تغییر سیاستش در قبال اسرائیل ترغیب کردند. اما ممانعت از اقدامات نظامی اسرائیل باعث شده که موضع ایران تقویت شود و حوزه جنگ‌های ترکیبیش گسترش یابد.
روسیه در کنار ایران مهمترین حامیان بشار اسد هستند و میگویند به درخواست دولت سوریه در این کشور با تروریسم مبارزه میکنند. اما اسرائیل همواره هشدار داده اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود و حملات متعدد علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داد، تا اینکه حدود 3 ماه پیش یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت و نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند و به رغم مخالفت‌های مکرر اسرائیل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 و سایر تجهیزات پیشرفته پدافندی را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند. در پی این تحولات روابط دو جانبه وارد مرحله پرتنش شده و مقامات روسیه و اسرائیل میگویند هرچند دوره بحرانی سپری شده، اما اختلاف ها همچنان باقی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گروه نمایشی مهر به سرپرستی امیررضا کوهستانی، کارگران نوگرای تئاتر در ایران، این روزها برای اجرای نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر در شهر مونیخ به سر میبره. این گروه به دعوت یک مجموعه معروف تئاتری تاکنون یک اجرا از 6 اجرای نمایش مکبث رو با شرکت 7 هنرپیشه آلمانی و یک بازیگر ایرانی پشت سر گذاشته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
امیررضا کوهستانی، کارگردان سرشناس تئاتر در ایران، طی 19 سال اخیر 17 نمایشنامه نوشته که اکثر آنها ضمن اجرا در ایران در جشنواره‌ها و تئاترهای اروپا هم به صحنه رفته. تازه ترین اثر نمایشی این کارگردان 40 ساله مکبث نام دارد که نخستین اجرای خود را این بار نه در ایران بلکه در شهر مونیخ، مرکز ایالت باواریای آلمان، پشت سر گذاشت. برای این اجرا امیر کوهستانی نزدیک به 2 ماه هست در این شهر به سر میبرد و پس از امور پیش تولید و تمرینات آن با 7 بازیگر آلمانی و 1 هنرپیشه ایرانی به نام مهین صدری اثر نمایشی مکبث برای اجرا در مجموعه تئاتری کامر اشپیله آماده شد. این نمایشنامه تا 7 بهمن ماه امسال 5 بار دیگر هم اجرا می شود. این برای 5 بار است که امیررضا کوهستانی به دعوت ماتیاس لیلینتال، مدیر کامر اشپیله مونیخ، برای اجرای نمایشنامه به آلمان آمده. آقای کوهستانی با نگاه و بازخوانی تازه‌ای نمایشنامه مکبث اثر معروف ویلیام شکسپیر را به فارسی نوشته و سپس برای اجرا به زبان آلمانی ترجمه شده. داستان مکبث روایتگر زندگی سردار شجاعی است که مورد توجه پادشاه اسکاتلند به نام دانکن قرار می‌گیرد و شبی که این پادشاه میهمان اوست، به اغوای زن جاه طلبش پادشاه را در خواب به قتل می‌رساند. نقش مکبث را در این اثر نمایشی کریستیان لوبر، بازیگر 35 ساله آلمانی، و نقش لیدی مکبث را هم مهین صدری بازی کرده. میترا نجم‌آبادی، هنرمند ساکن آلمان، نیز طراحی صحنه این نمایش را بر عهده داشته. پیش از اجرای مکبث، امیررضا کوهستانی 2 بار هم نمایش بیتابستان را در کامر اشپیله مونیخ به صحنه برده بود. نمایشنامه بیتابستان از یک مدرسه دخترانه در تهران میگوید که مدیر آن در نظر دارد شعارها و دیوارنویسی‌های قدیمی مدرسه را پاک و به جای آنها نقاشی‌های تازه و نو جایگزین کند.
صدا زدیم یکی بیاد که یه تغییری بده به این حیات که خود حالا هواشو امروزی کنه. حالا نشه نقاشی هنری هم کشید، ولی شما تشریف بیارین بیرون. تشریف بیارین، فکرشو بکنی روی این دیوار جدول زرد رو بکشن، یا مثلا برای درس علوم آناتومی بدن انسان نقشه مناطق جغرافیایی، مناطق کویری، جنگلی، کوهستانی.
نمایش بیتابستان به زبان فارسی و بارانویس آلمانی با شرکت 3 بازیگر، لیلی رشیدی، منا احمدی و سعید چنگیزیان، در کامر اشپیله مونیخ اجرا شد. این نمایش در مرداد ماه امسال پس از 15 اجرا در سالن استاد سمندریان در تهران، در 3 جشنواره بروکسل در بلژیک، تورینو در ایتالیا و آوینیون در فرانسه هم به صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:48 دوشنبه شب هست و شما همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه طبق معمول هر دوشنبه در این ساعت میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک باشید. اما پیش از اون یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش ها رو از طریق radiofarda.com هم دنبال کنید. هم اکنون خبر فوری که این وبسایت منتشر کرده درباره بیژن کیان هست، شریک ایرانی آمریکایی مشاور سابق امنیت ملی ترامپ که امروز در دادگاه حاضر شده. همچنین محسن رضایی صحبت‌هایی کرده که در این باره میتونید درباره سلایه FATF که آقای رضایی گفته مغایر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظامه میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. میرسیم به نمای دور نمای نزدیک. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
علیرضا عابیز بعد از 5 مجموعه شعری که از دهه 70 خورشیدی تاکنون منتشر کرده نشان داده که از جمله شاعرانی است که هم در رابطه‌اش با واسطه و مفهومی به نام شعر به صلح رسیده و هم عقربه‌های شاعرانش مسیری سالم را به او می‌نمایانند. آخرین مجموعه شعرش خط سیاه متروی لندن که تابستان گذشته منتشر شد دفتری است که هر علاقه‌مند شعر امروز باید بخواند. زبان سهل و ممتنع او و طنز بسیار ملایم و هوشمندانه‌اش در عین کشف زاویه‌هایی که از فرط دم دست بودن تیزهوشی او را در برجسته سازی آنها هیجان انگیز می‌کند، این دفتر را به اثری شایسته مبدل کرده است. گفتنی است که جایزه شعر شاملو هم 21 آذر ماه به همین مجموعه تعلق گرفت. در برنامه نمای دور نمای نزدیک از علیرضا عابیز که بعد از اتمام دکترای ادبیات خلاقه در لندن ساکن همین شهر است دعوت کردم به این برنامه. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی من را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما چند شعر با صدای شاعر را خواهید شنید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید.
شعر شماره 47. هر قتلی پیامی دارد، پیام دقیق به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می‌خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می پرورد. از همین حرف‌های روزمره شعری زاده می شود، از همین هماغوشی‌های بی برنامه کودکی به دنیا می آید. در این قطار شبان روز در سفرم، به کارهای ناکرده می اندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده. شعر شماره 44. شب بر درخت گردو فرو افتاد، باغستان به ناگاه جام دیگر کرد. آوای مرغ حق برخاست، اشباح درختان مرا می ترساند. تاکهای خفته و جوبار که چون ماری پیش می خزید. در انتهای گندمزار تنها بودم، چکمه‌های آبیاری تا رانهایم می رسید. دسته بیل را در دست می فشردم و از سرما می لرزیدم. اگر پدرم نیاید و گندمزار را آب ببرد و ماه که از پشت قلعه کوه چون پستان بلورین رگ کرده‌ای برمی آمد پشت ابرهای تیره پنهان شود، اگر من در کودکی بمانم و قطار از ایستگاه کینگز کراس بگذرد و همچنان برود تا دشت اسفدن، پدرم را خواهم دید که لوبیا آورده به گندم سودا کند. طفلی 12 ساله است به ماه نو سلام میگوید و خرش را به راه کوره آبیز میراند.
آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه خط سیاه متروی لندن با صدای شاعر. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز از داستان خود این کتاب آغاز بکنیم. داستان شکل‌گیری این شعرها چی بود دقیقا؟
سلام و سپاس از شما دوست عزیز آقای قاسمفر که من رو دعوت کردید به این برنامه. ماجرای خط سیاه متروی لندن
در واقع مجموعه است از شعرهایی که من اینها رو بیشترش رو توی همین خط سیاه نوشتم. حالا خط سیاه چیه؟ خطی است از یکی از خطوط مترو لندن که مرکز لندن رو به شمال لندن وصل میکنه و در واقع بهش میگن خط شمال، نوردرن لاین. و چون توی نقشه با رنگ سیاه نشون داده شده، خط سیاه هم بهش میگن. حالا البته این خط سیاه یک سری معانی زمینی دیگه هم داره، برای خود انگلیسی ها آشناس. بعضی ها به طعنه این رو میزری لاین میگن، حالا یعنی خط نکبت، و اون هم دلایلش در حال درونی خیلی به کار من مربوط نمیشه. اما ماجرای این شعرها این هست که من حدود 3-4 سال تقریبا هر روز از خونم که در شمال لندن بود با همین مترو به مرکز لندن میرفتم، به کتابخونه بریتانیا، و اونجا داشتم یک کار پژوهشی انجام میدادم. و توی مسیر که میرفتم خیلی از این شعرها رو من توی همون خطوط مترو، توی قطار یا توی ایستگاه‌ها نوشتم، و یا وقتی که رسیدم به مقصد بر اساس چیزهایی که توی ایستگاه و توی قطار دیده بودم نوشتم. برای همین میشه گفت یه جور گشت و گذار ذهنیه که از سفرهای روزانه شروع میشه، و شکل ظاهری مجموعه هم طوری ترتیب پیدا کرده که انگار مثلا ما از یک مسیری راه افتادیم از خانه، حالا در ایستگاه ها توقف میکنیم، گاهی اوقات در یک سری از مکانهای توی مسیر توقف میکنیم و بعد میرسیم به مقصد. و مکان بنابراین توی این مجموعه مهم هست، و همینطور حرکت مهم هست و زمان مهم هست، و اینها در واقع بنمایه های اصلی شعرهای این دفتر رو تشکیل میدن.
در قیاس با چند کار دیگری که از تو خواندیم از دهه 70 تا الان، در واقع تأملی در مخاطب ایجاد میشه که آیا با چی طرف هست؟ با یک مجموعه توصیفی، با گزارشی از وضعیت روزانه و روزمره، با موقعیت‌های استعاری؟ خودت چطور توصیف میکنی؟
بله، به نظر من اینها پاره فکرهایی است و تأملاتی است در واقع، که در تأملات فکری اندیشگی، اندیشه ورزانه است به یک تعبیری. اما شکل ظاهریش خب در حال یک پیکره ظاهری داره و یک نقطه شروع داره. نقطه شروع و پیکره ظاهریش همین رخدادهای روزانه است، اما در اونجا متوقف نمیشه، یعنی حداقل امیدوارم که به این ترتیب متوقف نشده باشه. خیلی اوقات بله یک توصیف، ولی در سطح پایانی یا در وسط مثل یک به اصطلاح یک پاساژی ایجاد میکنه و عبور میکنه از اون فضای توصیفی روزانه و وارد فضای ذهنی و به اصطلاح اندیشگی میشه. گاهی اوقات بازگشت به خاطرات دوران گذشته هست درش، و گاهی اوقات هم سیر و سلوکی است در به اصطلاح مفاهیم اجتماعی دوران ما. مثلا در همین شعری که در مورد قتل خوندم، که قتل به هم دیگه به اصطلاح اونجا نقل قولی از عبارتی است که خب برای شما حتما آشناست، پیام دقیق به ما رسیده است، که بخش از سخنرانی هوشنگ گلشیری بر مزار پوینده و مختاری بود هنگام تدفین مختاری. به نظر من ابزاری بوده اینها برای بیان همون فکرهایی که در ذهن داشتن یا تأملاتی که بر مسائل فردی، اجتماعی و سیاسی دوران خودمون داشتم.
بخش عمده از این شعرها کاملا با نام کتاب آمیخته است، خط سیاه مترو لندن، یعنی معلومه که در یک مکان با اشیاء مشخصی، آدمهای مشخصی، سنت مشخصی در این مکان، از نشستن مسافران، برخواستنشون، بیرون رفتن، آمدن و خیره شدن آدمهای ساکت به هم دیگه و همه آن توصیفی که یک مترو به آدم میده ذهن شاعر رو درگیر کرده. آیا این رو از پیش فکر کردی یا بعد از این که یه مجموعه از اینا شکل گرفت بعد به این نتیجه رسیدی که میشه از اینجا تأمل بیشتری کرد و کارهای بیشتری استخراج کرد به عنوان شعر؟
برای هر کسی یک موقعیتهایی هست که موقعیتهای آفرینشی نام میگیره. من سفر یکی از اونهاست، یعنی وقتی سفر میرم یا در قطار مینشینم، ناخودآگاه میل به نوشتن در من شکل میگیره. اتفاقی که افتاد بین ترتیب بود که انگار تو اون 2-3 سالی که من این مسیر رو طی میکردم، وقت نوشتن شعر من منتقل شده بود به همون زمانهایی که من توی مترو بودم. یعنی چند تا شعر اولیه‌ای که نوشته شد بین ترتیب بود، و بعدش دیگه انگار منتظر بودم که من برم سوار مترو بشم تا شعری رو که در طول روز بهش فکر کرده بودم روی کاغذ بیارم. اما در این حال در همون چند تا شعر اولیه که نوشته شد به این موضوع فکر کردم که من یک مجموعه ای
تهیه بکنم به این مجموعه، در این مجموعه به این موضوع قطار و اینها بپردازم. و این اگرچه ما توی ایران خیلی نمونه‌هایی از این که افراد در مورد یک موضوع خاص یک به اصطلاح یک کتاب تماتیک موضوعی تهیه بکنن نداریم، ولی در شعر غیر فارسی ما نمونه‌های زیادی داریم که خیلی‌ها مثلا فرض کنید که یک مجموعه در مورد یک مکان می‌نویسن، حتی یعنی مثلا یک مکان تاریخی. و این نمونه‌های پیشینی رو من در ذهن داشتم در واقع.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با علیرضا آویز، شاعر دفتر خط سیاه متروی لندن، برنده جایزه شعر شاملو بود. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور، نمای نزدیک این هفته همراه بودید. تا هفته دیگر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.